تراک 30 سوره بقره آیات 196 تا 203 آیه 196
و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
حج و عمره ای را که آغاز کرده اید تمام کنید. حال اگر مانع شما را از اتمام آن جلوگیر شد، هر مقدار از قربانی که برایتان میسور باشد قربان کنید و سرهایتان را نتراشید تا آنکه قربانی به محل خود برسد. پس اگر کسی مریض بود و یا از نتراشیدن سر دچار آزاری می شود، سر بتراشد و کفاره آن را روزه بگیرد یا صدقه ای دهد یا گوسفندی ذبح کند. و اگر مانعی از اتمام حج و عمره پیش نیامد، پس هر کس که حج و عمره اش تمتع باشد هر قدر از قربانی که می تواند بدهد و اگر پیدا نمی کند و یا تمکن ندارد، به جای آن 3 روز در حج و 7 روز در مراجعت که جمعاً 10 روز کامل می شود روزه بدارد. البته این حج تمتع مخصوص کسانی است که اهل مکه نباشند و باید از خدا بترسید و حکم حج تمتع را انکار مکنید و بدانید که خدا شدید العقاب است. آیه 197
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
حج در چند ماه معین انجام می شود، پس اگر کسی در این ماه ها به احرام حج در آمد، دیگر با زنان نیامیزد و مرتکب دروغ و جدال نشود که این گونه کارها در حج نیست و آنچه از خیر انجام دهید خدا اطلاع دارد و توشه بردارید که بهترین توشه تقواست و از من فروا کنید ای صاحبان خرد. آیه 198
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
در اثنای حج اگر بخواهید خرید و فروشی کنید حرجی بر شما نیست و چون از عرفات کوچ می کنید در مشعر الحرام به ذکر خدا بپردازید و به شکرانه این که هدایتتان کرده یادش آرید چه قبل از آن که او هدایتتان کند از گمراهان بودید. آیه 199
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم.
آنگاه از مشعر که مشرکین کوچ می کنند شما هم کوچ کنید و خدا را استغفار کنید که او غفور و رحیم است. آیه 200
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
پس هرگاه مناسک خود را تمام کردید، خدا را یاد دارید، آنطور که در جاهلیت بعد از تمام شدن مناسک پدران خود را یاد می کردید، بلکه بیشتر از آن اینجاست که بعضی می گویند پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولی در آخرت هیچ بهره‌ای ندارند. آیه 201
و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
و بعضی از آنان میگویند پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ کن. آیه 202
اولئیک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب.
ایشان از آن چه کرده اند نصیبی خواهند داشت و خدا سریع الحساب است. آیه 203
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
و خدا را در ایام معدود 11 و 12 و 13 را یاد دارید، حال اگر کسی خواست عجله کند و بعد از 2 روز برگردد گناهی نکرده و اگر هم کسی خواست تأخیر اندازد گناه نکرده و همه اینها در خصوص مردم با تقواست و لذا از خدا بترسید و بدانید که شما همگی به سوی او محشور خواهید شد. بیان آیات. این آیات در حجۃ الوداع یعنی آخرین حجی که رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد نازل شده و در آن حج تمتع تشریع شده است و اتم الحج و العمرة لله. تمام هر چیز عبارت است از آن جزئی که وقتی با سایر اجزا ضمیمه می شود آن چیز همان چیز می شود و آثاری که دارد و یا آن آثار را از آن چیز انتظار داریم نیز مترتب می گردد و تمام کردن آن چیز این است که بعد از آن که همه اجزای آن را جمع کردیم آن جزء آخری را هم بیاوریم تا آثار بر آن چیز مترتب شود. این معنای کلمه تمام و اتمام است. و اما کمال هر چیزی آن حال و یا وصفی و یا امری است که وقتی موجودی آن را داشته باشد دارای اثری علاوه می شود غیر آن اثری که بعد از تمامیت دارا شد. مثلا منظم شدن اجزای بدن انسانی به یکدیگر عبارت است از تمامیت انسان و اما عالم و یا شجاع و یا عفیف بودنش عبارت است از کمال انسان. از انسان تمام عیار و بیکمال آثاری بروز می کند و از انسانی تمام و کامل آثاری دیگر ظهور می نماید. و چه بسا می شود که کلمه تمام در جای وصف کمال استعمال می شود و آن را استعاره از این می گیرند. به این ادعا که آن وصف زاید از بس مورد اعتنا و اهمیت است جزء ذات به حساب می آید و مثلا می خواهند بگویند انسانی که عالم نیست اصلا انسان تمام نیست تا به این تعبیر اهمیت علم را برسانند. و مراد از اتمام حج و عمره همان معنای اول یعنی معنای حقیقی کلمه است نه استعاره آن. به دلیل اینکه دنبال جمله می‌فرماید و این احرستم فمستیسرم من الهدیه، چون می‌فرماید اگر به مانعی برخوردید و نتوانستید همه اجزای حج را بیاورید هر قدر می‌توانید بیاورید و این کلام با تمامیت به معنای حقیقی سازش دارد نه تمامیت به معنای کمال و معنای صحیحی به نظر نمی‌رسد که اکتفا به بعضی از اجزا را متفرق کنند بر تمامیت به معنای کمال یا اتمام به معنای اکمال. و اما این که کلمه حج به چه معناست؟ معنای آن عبارت است از اعمالی که در بین مسلمین معروف است و ابراهیم خلیل علیه السلام آن را تشریع کرده و بعد از آن جناب همچنان در میان اعراب معمول بوده و خدای سبحان آن را برای امت اسلام نیز امضا کرده. در نتیجه شریعتی شده که تا روز قیامت باقی خواهد بود. ابتدا این عمل احرام و سپس وقوف در عرفات و بعد از آن وقوف در مشعر الحرام است و یکی دیگر از احکام آن قربانی کردن در منا و سنگ انداختن به ستونهای سنگی سگانه است و انگاه طواف در خانه خدا و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه است. البته واجبات دیگری نیز دارد و این عمل سه قسم است: 1. حج افراد، 2. حج قران، 3. حج تمتع که در سال آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریع شد. و اما عمل عمره عملی دیگر است و آن عبارت است از رفتن به زیارت خانه کعبه از مسیر یکی از میقاتها و طواف و نماز آن و سعی بین صفا و مروه و تقصیر. و این حج و عمره دو عبادتند که جز با قصد قربت تمام نمی شوند به دلیل اینکه فرموده و اتم الحج و العمرة لله، حج و عمره را برای خدا تمام کنید. و این احرستم فمستیسر من الهدیه ولا تحلقوا رؤوسکم. کلمه احصار به معنای حبس و ممنوع شدن است که البته منظور ممنوع شدن از اتمام آن به خاطر کسالت و بیماری یا دشمن است و نیز منظور از این احصار ممنوعیت بعد از شروع و احرام بستن است و معنای استیصار در هر عملی آسان کردن آن است، به طوری که آسانی ها را در آن جلب نموده مشکلات را از آن بیرون کند. و کلمه هدیه پیشکش کردن چیزی از نعمتها به کسی و یا به محلی به منظور تقرب جستن به آن و یا آن محل است و اصل کلمه از هدیه گرفته شده که به معنای تحفه است و یا از هدیه است که به معنای هدایتی است که انسان را به سوی مقصود سوق می دهد. و کلمه هدیه و هدیه همان فرقی را با هم دارند که کلمه تمر و تمره با هم دارند، که اولی جنس خرماست و دومی یک خرما. و مراد از هدیه در مسئله حج آن حیوانی است که انسان با خود به طرف مکه می برد تا در حج خود آن را قربانی کند.